جان قربان در آب زندگی.
زندگی گاهی تلخه گاهی شیرینه، نظر که خنده نهات میافته. عمره بود بگذر تو خوب بمون تا دنیا یاد خوبیات میافته.
نویسنده الهام حاجی نژاد، صدا بردار مجید آیینه، افکتور محمد رضا قوادی فر.
پرنده وقتی که پرنده باشه، محاله که کنج قفس بمونه. زندگی ارزشی براش نداره، وقتی بدونم نفس بمونه.
کارگردان ساجد قدوسیان. در قسمت قبل شنیدیم مجید سلیمی، دبیر در آستانه بازنشستگی، با چالش‌های جدیدی در زمینه آموزش آنلاین مواجه شده و اعضای خانواده تاکید دارند مسئله آموزش آنلاین را به شکل جدی‌تری دنبال کند. نسرین برای گرفتن دفترچه بیمه مادر شوهر خود به خانه او که در همان حوالی است می‌رود و توصیه می‌کند در این روزها بیشتر مراقب سلامت خود باشد، که تلفن به صدا در آمده و زهره خانم مستأجر مادر جان گریه کنان از آسیب دیدن همسرش محسن در یک حادثه ساختمانی خبر می دهد و اینکه نمی تواند کرایه این برج را بپردازد. در این قسمت می شنویم. قسمت دوم با حضور مهدی طهماسبی.
خانم اون قبض برقو بیار، میخوام پرداختش کنم.
آه الان میارم.
تو دیگه پیه نده.
پیه
معلوم فلان کار نداری؟ خودم بهت میزنگم.
میزنگم وای، کی میخواد این طرز صحبت کردن درست بشه؟ پاک زبان فارسی یادشون رفته.
بیا آقا مجید، اینم قبض برق، اینم تلفن. بعد که اونا رو پرداخت کردی، این مبلغم بریز به این شماره حساب بیزحمت.
این چیه؟
این پول تسویه حساب بیمارستانه.
کدوم بیمارستان؟ تسویه حساب چی؟
مال بیمارستان آقای کیانیه دیگه.
آقای کیانی؟
مادرجون گفت میخواد بقیه پول بیمارستان ترخیص آقای کیانی رو حساب کنه. گفت من بلد نیستم، شما انجام بدید.
باشه باشه، بدش مفتده.
سب کن ببینم. شما مطمئنین خدایی نکردی زهره خانم اینا مستأجر مادرجونه؟
آره دیگه بابا، منظورت چیه؟
آخه انقدر که مادرجون ازشون حمایت کرده و به فکرشون بود، آدم فکر میکنه یکی از اعضای خانواده شن.
بابا جون، مادر جون همیشه دست به خیر بوده، براش فرقی هم نمی کنه طرف مستأجرشه، فامیلشه، غریبه است.
دقیقاً. اتفاقا یه بار میخواستم اسمشو بفرستم برای برنامه رادیویی که صابخونه های خوب معرفی میکرد، راضی نشد.
میگم منم خودم نیازمندم. اما اکنون نیازمند یاری مادر جون هستی.
دستتون هستی.
باز چی شده بلبل زبون من؟ چیزی میخوای به خودم بگو. خب دیگه
به شما که خیلی وقت دارم میگم بابا جون، ولی خب فعلا انگار تو اولویت کاراتون نیستم.
نسیم الان وقتش نیست.
اتفاقا الان وقتشه، الان که بابا دست به کارته.
چی شده بابا جون؟
بابا بابا جونم.
جونم بگو.
بابا جون این تبلتم خراب شده. خب اصلا قدیمی شده، خیلی از برنامه توش نصب نمیشه.
حرف تبلتو نزن.
ببینین همینه دیگه، میگم حرف منو متوجه نمیشین، همینه.
تبلت از درس و مشق میندازتت، به موقعش برات میخرم.
بابا اتفاقا از درس و مشقم نمیندازتم، تازه به درس و مشقم میرسم.
ای بابا اینقدر حرف زدی، دوبار رمزو اشتباه زدم.
بابا بده من انجام بدم.
بیا بابا بیا، همش دست خودت.
ببینم رمز عبور که درسته، این حروف و اشتباه زدی.
بفرما بفرما، اینم از خودتون، هنوز با دنیای مجازی آشنا نشدین.
دنیای مجازی خوبه، ولی به اندازه، به جا، نه اینکه از صبح تا شب سر تو گوشی باشه و هی پی ام میدیم و لایک کردم و استوری و فلان.
خب بابا چون دست ما که نیست، مدرسه آموزش آنلاین گذاشته، بعدش هم من بعد این اپلیکیشن رو نصب کنم. یه جوری صحبت میکنی انگار خودتون تو مدرسه معلم نیستی.
بله منم همه اینا رو میدونم، ولی اینم میدونم که شما کی و چه موقع درس میخونی، کی و چه موقع داری با دوستات چت میکنی، یعنی گفتگو میکنی.
بفرمایی پرداخشو.
دست درد نکنه.
اینم گوشیت.
دست درد نکنه. گفتی مادرم پول ترخیص آقای کیانی رو داد؟
بله.
یعنی حالش خوب شده؟
آره انگار خدا رو شکر به عمل نکشیده.
من اینجا هیچی، اینم از توجه به فرزندان و حقوق نوجوانان. واقعا که واقعا
چه شده؟
چی بگم والا، فعلا پاشو کرده توی کفش که تبلتم قدیمی شده.
مگه با همین نمیتونه کارهای مدرسهش رو انجام بده؟
چرا، ولی بالاخره بچه های امروزی هن دیگه.
یعنی شما میگی این بچه های امروزی هرچی خواستن باید براشون تهیه بشه، حتی اگر پدر مادر شرایطش هم نداشته باشن؟
نه خیر، من منظورم این نیست، ولی شما میگم بیشتر براش وقت بذار. از قدیم گفتن دختر عشق باباشه، بابا عاشق کاراشه.
بله عزیز دل من این بلبل زبون تحتاقاری، ولی خب تازگی ها یکم زیادی خودشو سرگرم اینترنت و این صفحه های مجازی کرده، تو طرز حرف زدنش تأثیر منفی گذاشته.
درست میشه آقا مجید، سخت نگیر، هر چیزی دوره خودشو داره.
حالا بعدم باش حرف میزنم. سعید کجاست؟
سعید با دوستاش رفته بیرون.
با دوستاش رفته بیرون؟
آره.
ببینم پس این که به درس و دانشگاهش میرسه، همش که بیرونه که.
دانشگاه؟ خب من میگم حالا شما برو دست و صورت بشور، بیا غذا آماده است. برو برو اینجوری بهتره.
حسنی خانم چیزی شده؟ برای سعید اتفاقی افتاده؟
نه نه والا نه. چه اتفاقی؟ یعنی چی؟
خانم چرا دوباره هول شدی؟ چی شده؟
خب میگم، ولی خب الان نه. باشه شما الان خسته ای.
ببین نسرین، تو میدونی که من از من کردن و حرف قورت دادن بدم میاد. بگو چی شده.
خیلی خوب. خب سعید خوب. این ترم دانشگاه ثبت نام نکرده.
یعنی چی؟ همین چند روز پیش انتخاب واحد داشتن که.
آره خب، ولی انتخاب واحد نکرد.
آخه برای چی؟ چی شده؟ چرا الان به من میگی؟
هیچی بابا، نمیخواد حالا شما اینقدر عصبی بشی. الان چند وقته که سعید
داره. شما اگه میخواستی من عصبانی شم باید منو زودتر در جریان میذاشتی. آخه این که نمیشه خانم.
ای بابا من میگم عصبی نشد.
ای بابا این میگه عصبی نشد.
خوب خیلی خوش اومدی سعید جان. ببخشید کم دیر شد، جلسه مهمی داشتم.
خواهش میکنم دایی، خواهش میکنم.
خودت چطوری؟ مادرت اینا خوبن؟
خیلی ممنون دایی، همه خوبن.
قضیه دانشگاهو چی کار کردی؟ بالاخره بابات فهمید یا نه؟
دایی هر دفعه اومدم بهش بگم یه مشکلی پیش اومد و نشد.
چایی تو بخور. مشکل پیش اومد یا ترسیدی بگی؟
راستش هر دو. هنوز نمیدونم چجوری بهش بگم. بشنوه و خیلی عصبانی میشه.
ببخشید دایی. بله باشه بعدن حتما یادآوری کنید. ببخشید دایی جون.
قربونتو دایی.
اتفاقا دایی تا اونجایی که من پدرتو میشناسم آدم منطقی و حسابگریه، منتها باید از راه درستش باش حرف بزنی.
بله شدی؟ بله حتما توی فرصت مناسب خودم بهش میگم.
خیلی خب، چرا چایتو نمیخوری؟ زرد شد.
چشم
کارون طراحی سایت به کجا رسید دایی؟ تونستی کاری کنی؟
فعلا با بچه ها داریم یه صفحه طراحی میکنیم که بتونیم تو فضای مجازی تبلیغات کنیم. البته ناگفته نماند که با یه گروه فیلمسازی هم صحبت کردم که ببینم چجور میشه با وضع موجود جای گردشگری و مناطق بومگردی کمتر شناخته شده رو به مردم معرفی کنیم.
خیلی خوبه، میشه یه کار مستند. ولی دایی میدونی که قضیه کرونا خیلی از شرایط و ضوابط رو تغییر داده در جریان.
بله دایی بله. هم تبلیغات سایت هم تو تهیه مستند سعی میکنیم همه چیز با پروتکل انجام بشه.
ببخشید دایی من یه چیزی الان یادم اومد یادداشت کنم.
تلفن کنم آخه جواب بده بخاطر.
نه حالا اونو ولش کن دایی، اینا از این مراجعه کننده ها زیاده. ولی دایی جان قبل از هر چیزی شما اول فکر جریان تغییر رشته و درس و دانشگاه باش. ببین کی آزمون برگزار میشه حتما شرکت کن دایی.
دایی شما هم که مثل بابام همش از دانشگاه حرف میزنید.
الو خانم. چی؟ تور الان چه وقت تور خانم؟ ما الان تور نمیتونیم برگزار. از شما بعید خانم. بله پیگیری کنید. چی میگفتی دایی؟
داشتم اینو میگفتم دایی که شما مثل بابام همش از دانشگاه حرف میزنید. اینقدر که این رشته برام عرضه باوره فعلا نمیخوام بهش فکر کنم. یعنی میخوام در هر این فرصت رشتم رو تغییر بدم.
دایی شما رشته خودت که ریاضی محض بوده علاقه نداشتی گذاشتی کنار، کسی هم مانعت نشده. حالا اون رشته ای رو که دوست داری دنبال کن دیگه. بعد آدم پا تو هر کاری میذاره سواد و دانش اون کارم داشته باشه.
اینجوری بخوای بهش نگاه کنی خیلی هم خوبه. حالا شمیدنم شاید دوباره آزمون بدم.
این خوبه، این عالیه دایی.
خب من دیگه برم
بشین بگم یه چایی دیگه برات بیارن دایی. اون از دهن افتاد.
نه ممنون، با یکی از بچه ها قرار دارم، میخوام برم یه جایی نمایشگاه سنت دستیه، دوست منم غرفه داره.
ببخشید مگه نگفتم وصل نکنی؟ خانم تور چیه؟ مگه من همین یک دقیقه پیش بهتون نگفتم که آخه ما الان میتونیم تور برگزار کنیم؟ نمیشه دیگه. کجا میرید دایی؟ وایستا.
نه باید برم، گفتم که باید برم نمایشگاه سنت دستی.
خب باید دوباره بریم سر بزن کارت دارم.
چشم، حتما سر بزنم بهتون. چشم الو. چشم
الو خانم.
پنج تا تماس پاسخ ندادی؟ نسیم تو. الو نسیم.
سعید سلام، کجایی؟
یه به تو بگم من کجام. چی شده این قضیه زدی به من؟
بابا جان سعید قضیه دانشگاه تو بابا فهمید.
یعنی چی؟ کی بهش گفت؟
مامان گفت. الانم خیلی عصبانیه. ببین از من میشنوی یکم دیرتر بیا. خب بذار بابا آروم شه، الان خیلی عصبانیه.
باشه خودم یا باش حرف بزنم.
بابا اومد
خدافظ. ای بابا کی به این گفت؟
آب زندگی، تهیه کننده ساجد قدوسیان.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من. ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
گذر باد است بر واژه‌ها، نشسته در دیروزها، نشسته در امروز، در کاغذکاهی.
کاغذکاهی
به نام تو، با نامت لبخند می روید. به نام خدا سلام. هنری میگوید در هر چیزی داستانی وجود دارد. من برخی از بهترین ایده های داستان هایم را از نیمکت پارک‌ها، تیرهای چراغ برق و دکه های روزنامه فروشی گرفتم. ویلیام سیدنی پورتر در گرینبورو در ایالت کالیفرنیای شمالی به دنیا آمد. پورتر از زمان کودکی همواره در حال مطالعه بود و کتاب‌های فراوانی را از داستان‌های معروف گرفته تا رمان‌های کیلویی می‌خواند. اما کتاب مورد علاقه او ترجمه انگلیسی کتاب هزار و یک شب بود. در سال 1884 به شهر اوستین مرکز ایالت تگزاس سفر کرد و تصمیم گرفت همانجا بماند. پورتر در طول چند سال چند شغل متفاوت داشت. ابتدا به عنوان داروساز کار میکرد، سپس مشغول نقشه کشی شد و دست آخر در سال 1891 پورتر در اولین بانک ملی شهر اوستین به عنوان تحویلدار و دفتردار شروع به کار کرد. این بانک به صورت غیر رسمی کار میکرد و این امر مشکلاتی در موازنه حسابها برای پورتر پیش می آورد. در سال 1894 متهم به اختلاس شد. پورتر که در دادگاه نتوانست دفاعی شایسته از خود بکند، به اتهام اختلاس مجرم شناخته شد و به 5 سال زندان محکوم گردید. ویلیام سیدنی پورتر در همان زندان 14 داستان با نامهای مستعار چاپ کرد که او هنری مشهورترین این نامها بود. یکی از دوستان پورتر در نو اورلان داستانهای او را برای ناشران می‌فرستاد، طوری که آنها نمی‌دانستند نویسنده داستانها زندانی است. پورتر پس از 3 سال زندان به دلیل خوشرفتاری در زندان آزاد شد. فعالترین دوره نویسندگی پورتر در سال 1902 آغاز شد، یعنی زمانی که به شهر نیویورک نقل مکان کرد تا به ناشران نزدیکتر باشد. او در این دوره 381 داستان کوتاه نوشت. خوانندگان او شخصیت پردازی و پیچیدگی های طرح‌های او را تحسین می کردند، اما منتقدان آنها را به باد انتقاد می گرفتند. با این وجود پورتر به تدریج در دیگر کشورها هم مشهور شد. داستان‌های او هنری به دلیل پایان غافلگیرانه مشهور هستند، تا حدی که اصولاً این نوع پایان را پایان نوع او هنری می نامند. داستان‌های او هنری به خلاف داستان‌های گی دو موپاسان که از همین مشخصه پایان غافلگیر کننده برخوردارند، دارای دیدی روشن و خوشبینانه به زندگی اند. پورتر در 5 ژوئن 1910 به سبب بیماری کبد، عوارض بیماری قند و همچنین ناراحتی قلبی درگذشت. انتخاب سوپی داستانی با همین پایان غافلگیر کننده از او هنری است. انتخاب سوپی نوشته او هنری. سوپی روی یک نیمکت در میدان مدیسون نیویورک نشست و به آسمان نگاه کرد. یک برگ خشک روی بازویش افتاد. زمستان از راه می رسید و او می دانست که باید هرچه زودتر نقشه هایش را اجرا کند. با ناراحتی روی نیمکت جا به جا شد. احتیاج به 3 ماه زندان گرم و نرم با قضا و دوستان خوب داشت. معمولاً زمستانهایش را اینگونه سپری میکرد. و حالا وقتش بود، چون شبها روی نیمکت میدان با 3 روزنامه هم نمیتوانست از سرما خلاصی یابد. بنابراین تصمیمش را برای زندان رفتن گرفت و فوراً شروع به بررسی اولین نقشه‌اش کرد. نقشه ساده‌ای بود. در یک رستوران سطح بالا شام می‌خورد، سپس با آنها می‌گفت که پول ندارد و آنها پلیس را خبر می‌کردند. ساده و راحت بدون هیچ دردسری با این فکر نیمکتش را رها کرد و آهسته به راه افتاد. چیزی نگذشت که به یک رستوران در برادوی رسید. آه، خیلی عالی بود. فقط میبایست یک میز در رستوران پیدا کند و بنشیند. آن وقت همه چیز روبه راه بود. چون وقتی مینشست، مردم تنها میتوانستند کت و پیراهنش را ببینند که خیلی کهنه نبودند. هیچ کس شلوارش را نمیدید. راجب سفارش غذا فکر کرد، خیلی ایران نه، اما باید خوب باشد. اما وقتی سوپی وارد رستوران شد، گارسون شلوار کثیف و کهنه و کفش‌های افتضاح او را دید. دست‌های قوی یقه او را گرفت و به او کمک کرد که دوباره خودش را در خیابان ببیند. حالا مجبور بود که نقشه دیگری بکشد. از برادوی گذشت و خودش را در خیابان ششم دید. جلوی ویترین مغازه ایستاد و نگاهی به داخل آن انداخت. همه چیز تمیز و براق بود. همه می توانستند او را ببینند. آرام و با دقت سنگی را برداشت و به طرف شیشه پرت کرد. شیشه با صدای بلندی شکست. مردم به آن طرف دویدند. سوپی خوشحال بود، چون مقابلش یک پلیس ایستاده بود. سوپی حرکتی نکرد. در حالی که دستهایش در جیبش بود ایستاد و لبخند زد. با خود اندیشید به زودی در زندان خواهم بود. پلیس به طرفش آمد و پرسید کی این کارو کرد؟ سوپی گفت من بودم. اما پلیس می‌دانست کسانی که چنین کاری می‌کنند نمی‌ایستند که با پلیس بحث کنند، بلکه پا به فرار می‌گذارند. درست در همین موقع پلیس مرد دیگری را دید که در حال دویدن بود تا به اتوبوس برسد. بنابراین پلیس به تعقیب او پرداخت. سوپی لحظه این صحنه را تماشا کرد، سپس راهش را کشید و رفت. آهسته به راه افتاد و به خیابانی رسید که تئاترای زیادی در آن بود. آدمهای زیادی آنجا بودند. آدمهای پولدار با لباسهای گرانبها. سوپی میبایست کاری کند تا به زندان برود. نمیخواست حتی یک شب دیگر روی نیمکت میدان مدیسون سر کند. کلافه شده بود. درست در همین وقت چشم سوپی داخل یک مغازه به مردی افتاد که چتر گرانبهایی داشت. مرد چتر را در کنار در گذاشت و سیگاری بیرون آورد. سوپی وارد مغازه شد. چتر را برداشت و آهسته بیرون آمد. مرد به سرعت دنبالش آمد و گفت چتر مال منه. سوپی جواب داد راستی؟ پس چرا پلیس رو خبر نمی کنی؟ زود باش، پلیس اونجاست. صاحب چتر با ناراحتی گفت اشتباه از من است. امروز صبح آن را از یک رستوران برداشتم. خب اگر مال شماست معذرت میخوام. سوپی گفت البته که مال منه. پلیس متوجه آنها شد. صاحب چتر به سرعت دور شد و پلیس هم به کمک دختر جوانی رفت که میخواست از خیابان رد شود. حالا دیگر سوپی واقعا عصبانی بود. چتر را دور انداخت و شروع کرد به بد و بیراه گفتن به پلیس ها. درست حالا که او میخواست به زندان بیفتد، آنها نمیخواستند او را به آنجا ببرند. دیگر عقلش به جایی نمی رسید. به طرف میدان مدیسون و خانهش، یعنی نیمکت، به راه افتاد. اما سر یک پیچ ناگهان ایستاد. اینجا در وسط شهر یک کلیسای قدیمی زیبا وجود داشت. از بیان یک پنجره صورتی رنگ نور ملایم و صدای موسیقی دلنشینی بیرون می آمد. ماه در بالای آسمان بود. همه جا ساکت و آرام بود. برای چند لحظه کلیسای ده به نظرش آمد و سوپی را به یاد روزهای خوش گذشته انداخت. یاد روزهایی که مادر، دوستان و چیزهای قشنگی در زندگی داشت. بعد به یاد زندگی امروزش افتاد. روزهای پوچ، رویاهای برباد رفته. و سپس ناگهان یک چیز شگفت‌انگیز اتفاق افتاد. سوپی تصمیم گرفت که زندگیش را تغییر دهد و آدم تازه‌ای باشد. با خود گفت فردا به شهر می روم و کار پیدا می کنم. دوباره زندگی خوبی پیدا خواهم کرد. آدم مهمی می شوم. همه چیز عوض خواهد شد. باید، دستی را روی بازویش احساس کرد. از جا پرید و به سرعت اطرافش را نگریست. پلیسی مقابلش ایستاده بود. پرسید تو اینجا چی میکنی؟ سوپی جواب داد هیچی. پلیس گفت پس با من بیا. فردای آن روز سوپی فهمید که باید 3 ماه زمستان را در زندان بگذراند. تا شکوفایی لبخندی دیگر، خداحافظ.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ. پیامبر رحمت.
به نام خدا. سلام، خدایا چون گل ما را سرشتی، وثیقت نامه ای بر ما نوشتی، به ما بر خدمت خود فرض کردی، جزای